الدين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا صلى الله عليه حتى تسكنه أرضك يا حتى تسكنه أرضك أو وتمتعه فيها طويلا. این بحثی آخر این سوره نحل هست که تمام حرفایی را که رد و بدل کردیم به این آیه تمام میشه که آیه 127 از همین سوره نحل. خب عزیزان دقت کردید ضوابطی که آیات شریفه قرآن برای انسان معین می کند، این ضوابط خیلی مهمه. یکی وظیفه ایست که به پیغمبر اکرم اسلام برای اصلاح جامعه معین کرده که 124 همین آیه تا اون آیه 26 برسیم، ادعو الی سبیل ربک. وقتی توی جامعه این دعوت کردن عامه مردمه، وظیفه معین کرده به عامه مردم، ادعو الی سبیل ربک، همه را دعوت کن به راه خدا، مسیر الهی، راه الهی. این اصل تکلیف برای جامعه، همه جامعه ها هر جا بخوان اصلاح بشون و به سمت و سوی صحیح برون، در ادامه بحث دیروز و ما و قبل این است که باید راه راه الهی باشه. اگر راه الهی نباشه این موفقیت که نداره هیچ، اصلا اون حالت اصالتی که باید داشته باشه نداره. پس ادعو الی سبیل ربک، این آیه 124 سوره نحل که بعد از اون همه آیاتی که خب اکثرش ها که خوندیم همه عزیزان در ذهنتون هست که اینها را ذکر کردیم، از ضوابط مهم قرآنی است که جامعه را چطور ما اصلاح بکنیم، چطور ردیف انجام بدیم. حالا اینجا مرحمت کنیم قضیه را چطوری بایستی. خب این آیه خیلی مشهوره ولی خیلی کم تر بهش توجه میشه. سلام علیکم. توجه به معنا، یا الله، توجه به معنا خیلی فرق داره با چه؟ با خوندن و متذکر بودن. گاهی آدم متذکر هست به اصل قضیه ولی توجه خاص نداره. این منظور موضوع توجهه. ببینید میفرماد ادعو الی سبیل ربک، دعوت به سبیل ربک که میخوان در این آیه شریفه که آخر سوره نحل بعد از همه اون حرفها و مطالب پی در پی، روش را اینجا تعیین میفرماد بالحکمت و الموعظه الحسنه. اول اونی که جلو هست حکمت، با تمام حرفهای ما که مردم از ما بپذیرن و جامعه بپذیرن حکمت درش باشه. اگر بی حکمت باشه اصلا این موعظه درجه دوم که موعظه هست نمیرسه. اول بالحکمه، باید کار روی حکمت باشه. اساس کار، اساس این که راه خدا را پیش میبریم و هدایت میخوایم بکنیم جامعه را، به پیغمبر این و بقیه هم همینه. تکلیفون، تکلیفی که برای پیغمبر ذکر شده برای همه ما هم همینه، بالحکمه. پس در واقع ما اگر بخواهیم، در الان ماه رمضان هم نزدیکه و چیز هست، اول بایستی کتاب حکمت جامعه را ما داشته باشیم. یعنی در تمام صحبت‌های ما حکیمانه حرف بزنیم. اصلا قدیمم که به پزشک میگفتن حکیم، در واقع این بوده که پزشک حکیم بوده، یعنی چی کار کردی که موجب مریضی تو شده، استدلال برای بیمار می آورده که باید این کارها را نکنی، تعطیل کنی، یا این کارها برای تو مضره. اول حکمت بوده، بعد دارو می داده، ولذا به طبیب می گفتنش چی؟ حکیم. و حکیم اینطور بوده که اول جهاتی که هم در جهت اجتماع، هم جهت فردی، هم جهت خانوادگی برای بهبود او لازم بوده، اون نصیحت ها و اون حکمت ها را بیان میکرده تا بیمار به اون حکمت ها توجه کنه و مواظبت کنه. بهش میگفتن حکیم. و در لابلای این مسئله حکمتش، از روی حکمت هم دارو میداده، داروی هم در کنار اون قضیه بوده. کسانی که شخصیت اجتماعی داشتن و جلوتر با مردم سر و کار داشتن، این شخصیت هم اصل کارشون حکمت بوده. یعنی علمای بزرگ، امام مسجد، چه میدونم عالمی در یک منطقه، مجتهدی در یک منطقه، گاهی اصلا معروف بوده، میگفتن مجتهد بلاد، مجتهدین بلاد، که در هر بلادی مجتهدینی داشته که مردم به اونها و بقیه مجتهدین هرچی اون مجتهد میگفته تأیید میکردن. میگفتن شما فلان مجتهد در شهرتون هست، هرچی اون میگن و اونو تأیید میکردن. ولو یک شخصی به عنوان مرجع تقلید تراز اولم بود و اعلمم بود، وظیفه خودش این میدانست که هر مجتهدی در هر منطقه هست اونو تقویت میکرد، میگفت اون یرا ما لا یرا الغائب، او یه چیزی را میبینه که غائب نمیبینه و باید او نظر بده، نظر مجتهد حاضر را مورد نه. و این حکمتی بوده که میگفتن که تمام مجتهدین بلاد حکمتها را هم رعایت میکنن، یعنی این مورد چه باید بکنیم، چه وظیفه هست، مردم چگونه عمل کنن، حکمت‌های اون را اون مجتهد، یعنی حتی حکم مجتهد به نظر مجتهد هم بر اساس حکمت بوده، ادله بوده. یه نکته‌ای الان قبل از اینکه چیز بود بحث شروع بشه من ذکر کردم که حاکم را هم که به عنوان حاکم میگفتن که حکم میکنه بی دلیل فایده نداره، یعنی حاکم هم اول به نظرش بایستی ثابت بشه، حالا یا با ادله خاص یا علم پیدا کنه یا از روی بیانه. یعنی حتی این قضیه رؤیت هلال و موارد دیگری که نظر حاکم مهمه و ارجاع داده شده به نظر حاکم، اونم رو دلیله، رو برهانه، یعنی حتما بایستی بیانه داشته باشه، بدون بیانه ثمری نداره، بایستی حکم بکنه. البته بیانه ای که اندل حاکم ثابت میشد، بقیه دیگه موظف بودن که حالا که پیش حاکم ثابت شد قبول کنن، دیگه رد نکنن، ولی حاکم از روی بیانه کار رو انجام میده. حتی رؤیت هلال از روی بیانه که آمدن پیش او شهادت دادن، روشن شده، مطلب واضح شده، حکم کرده، تکلیف بقیه دیگه هم روشن میشه. پس ببینید همه جا در واقع اول از روی بیانه و حکمت بایستی کار انجام بده. پس ادعو الی سبیل ربک بالحکمه، اول باید از روی قانون حکمت برن جلو، بدون حکمت این نتیجه نمیده. خداوند اینجوری قبول داره، اینجوری تأیید کرده که کسی که دعوت میکنه به سوی خدا باید از روی حکمت باشه. حکمت هم کم کم یک دانایی برای انسان، یک علم برای انسان، یک بینش و دانشی برای انسان به وجود میاره. یعنی کسی که از روی حکمت کارش انجام میده، این دانایی و بینشه. تو هر کاری همینطوره. بایستی بینش و دانش داشته باشه. حالا ما حاکم را مثال زدیم، کسانی که بعد از حاکم هم هستن، کسانی که پیرو به یک فرض بگیر حکومت هستن، فرماندار، استاندار، بخشدار، چه میدونم از اینایی که الان امروز به اسمهای مختلف دارن ذکر میکنن، اینا همه کارشون باید بر اساس چی باشه؟ حکمت باشه. یعنی موازین کارشون روی حکمت باشه. حالا تو کارهای کوچکترش که خودمون الان باش سر کار داریم، توی حالا اینجا دوتا آیون تشریف دارن دیگه بگیمشون، ببینید کار مدرسه و مدیریت مدرسه اگه از حکمت خارج بشه، کار حکیمانه نباشه، یه بر هم میپاشه، ارزش کار را میزنه زمین، دیگه وزن خود اون آدم هم از بین میره، از چشم آدم هم میفته. نه خیر دیگه، یا بدون رو در وایسی است دیگه. وقتی که اینجور شد از چشم ها که میفته، من طلبه ای هم وقتی میبینم دیگه از چشم هم میفته. این سه بار، چهار بار، پنج بار، ده بار هیچ نمیگه، میگه حالا صبر میکنم تا درست بشه. ولی وقتی که دید نه، این هی مکرر در مکرر، تکرار مکررات داره کارهای غیر حکیمانه و بدون حکمت انجام میه، این دفعه دیگه وظیفش هم وظیفه دیگه ای میشه، باید به وظیفش جدی عمل کنه، نکنه مهمل گذاشتن دیگه. توجه فرمودید؟ کار باید بالاخره روی حکمت باید باشه. پس آیه شریفه از اول میفرماید ادعو الی سبیل ربک، اما بالحکمه. بیشتر دیگه توضیح ندم، گرچه اینجا جای حرف خیلی زیاده که ما باید اول کتاب حکیمانه‌ای داشته باشیم در مدیریت هامون، در راهنمایی کردن مردم با اصطلاح. حتی شما میبینید بچه‌ای که هنوز تازه راه افتاده و تقریبا داره همه چیزها رو از پدر و مادر میگیره، اگر با حکمت باش حرف بزنی تسلیم میشه. استدلال یعنی توقع داره از پدر و مادرش حکیمانه حرف بزنه. اگر دید نه پای مایه نداره حرفشون، این دفعه میفته رو مخالفت های خیلی تند و موضعه گیری، میگه اینا که بیدلیله، منم بیدلیل انجام دارم. حس بیدلیلی در بین مردم نباید این بروز پیدا کنه. یعنی این آیه شریفه که می فرماد بالحکمه، یعنی یک حس دیگری در انسانه که وقتی اگر طرف مقابل بی محابا و بی همه چی همطور در میندازد و هر چیزی از بدون هیچی هر کاری را داره انجام میده و هیچ عقبه کار را، جلوی کار را محاسبه نمی کنه و همینطور دهنش را باز می کنه و هر حرفی می زنه و هر چیزی، این باعث می شه که این هر جو مرجی در بین جامعه هم را بیفته. اون بیدلیلی و بیبرهانی در بین مردم هم شروع می کنن و علیه حاکم و علیه کسی که خب وظیفه درش هست، این وظیفه شناسیشون را از دست می دن. و این است که از اول می فرماید ادعو الاسه. اصلا ما که در مفاسد اجتماع را بحث می کنیم و آسیبهای اجتماعی و فقه الاجتماع، این یک ریشه اولیه. اگه می خوام جامعه درست برسه، باید جامعه را طوری باش رفتار بکنیم از روی حکمت. اگه حکیمانه و درست رفتیم جلو، این دعوت روی حکیمانه اون جامعه را درست میبه جلو و به نتیجه میرسه. بعد از درجه حکمت، کلمه والموعظت الحسنه، یکی از مسائل بسیار بسیار ارزشمند، خیلی ارزشمند، اینه که خداوند در دل انسانها و در قلب انسانها یک نیروی قوی قرار داده به نام پذیرش موعظه. موعظه و از موعظه، از خدا، از پیغمبر، از قرآن، از مردم، از عالم، از پدر، مادر، هرچی از روی موعظه جلو بیاد، این موعظه را خوشایندشه. شما زبان موعظه انجام، گاهی وقتا ما شده استخاره میگیریم، از اون استخاره یه موردی بود خیلی تند و غلیظ و ناجور شده بود و اینها، نه اینا آخرش دو طرف قضیه را بین خداشون ذکر کرده بودن که از فلانی سوال میکنیم و استخاره میگیریم. هر یک از این دو طرف را خودشون ترازی پیدا کرده بودن به استخاره و استخاره هم مثلا حل فصل باشه. من که خبر نداشتم، ولی خب میشناختم اون خانواده و از نوع افکارشون اونا میدانستم. زنگ زدن که ما استخاره میمون، ما استخاره گرفتیم دیم. عجب، این هر چی بخواد اصلاح بشه از راه موعظه هست. من در عرض کردم که من اونی که میفهمم این جریانی که شما میگید استخاره گرفتم، خوبیش فقط از راه موعظه هست. یه کسی پیدا کنید که موعظه‌گر خوبی باشه، موعظه‌اش ارزشمند باشه، موعظه کنه، با وعظ و موعظه مشکل حل میشه. اون کسی که طرف تلفن بود دیدم یک خنده عجیبی از ته دل خنده کرد، گفت چطور این استخارهیشون معجزه آساس. این واقع همونجا دیگه این میسی که تاب نیاورد که همه اون نفراتی که اونجا بودن، گفت آجا ها میگن استخاره این شده، باید موعظه، باید یه کسی پیدا کنه موعظه میکنه. او هیچی بعد خدافزی کردن. و بعدها برای من ذکر کردن که یه عالمی، کسی که اونم شخص واقعا محترمیه، آدم بزرگان رو باید احترام بگذاره، شخصیت را احترام بذاره. این آدمی که شخصیت نداره که بزرگتر خودش را احترام نمیذاره، این اصلا شخصیت خودش خورده، خودش اصلا از بین برده خودش را. قبل از اینکه دیگران ازش بمیرن، خودش را داره نابود میکنه، یعنی خودش علیه خودش. همین شخصی را که اینا دعوت کرده بودند و بالاخره ازش درخواست کرده بودن و یه جلسه مخصوص و پذیرایی و تشکیلات حسابی گذاشته بودن، اون آقا هم اومده چند تا مطلب را و روایت و حدیث و شروع کرده به موعظه. چقدر این مشکل خیلی پیچیده و به هم ریخته این فامیل و با این وضعیت با همین موعظه حل شده. این داستان را که ذکر کردم برای اینکه ببینیم بعد از حکمت موعظه هست. اصلا گوش موعظه، گوش قلب ما اثر گذاره. موعظه که کردن، این موعظه آدم ها سرجاش منشونه، این خدا قرار داده. موعظه چیز بسیار خوبیه و اینا نبایستی ما، کل مملکت ما که اصلا اون موقع انقلاب پیروز شد برای اینکه ریشش به موعظه بند بود. این همه علمای بزرگ سراسر کشور، حتی چرا با علما بگیم، دانشگاهی های ما، ارتشی های ما، اینا همه دنبال موعظه بودن و با موعظه پیش رفت. من دیگه جرأت میکنم اینو بگم که حتی ساواکی های خیلی خیلی ناجور هم آخرش با همین موعظه درشون اثر بود. موعظه خیلی مسئله مهمی. پس اول به حکمت، دوم موعظه. البته زبان هم با زبان موعظه باشه. اگه زبان نیشدار باشد و تحقیر و طوری باشه که طرف را بالاخره وادار به لجاجت کنه، به سمت سوی اون حالت مقابلهی برقرار بگه، این زبان موعظه نیست. با زبان هم زبان موعظه باشه، با زبان موعظه نتیجه هم نه که گفته بود که همین اکتفا نکنید به فشار مثلا جاذبه زمین، بلکه زوری هم بزنید نتیجه بگیرید. این حرف درستی هست، موعظه هست. این موعظه را گوش بکنه. ما به هر چیزی موعظه را ببینیم، با زبان موعظه وقتی درست شد، این مسئله مهم. خب ردیف ببینید حکیمانه هست، اینا معجزات بزرگ قرآنه. تو روانشناسی هم این حرف را زدن چندی قبل. این آقای دکتر بیانزاده آمده بودن اینجا یک جلسه ای شرکت کرده بودن دو اینها و بعد اومدن سراغ ما، چون من میشناختمش، آدم خیلی متدین و خوشفهمیه و تخصصش در روانشناسی و روانکاوی هست که خب تحصیلاتش این بوده دید. این آقای دکتر که اصلا رشته هاش هم همینه، ایشون همین آیه را یه وقتی ما در دانشگاه عرض کنم که تربیت مدرس بحث میکردیم، ایشون هم در اونجا تشبیه داشتن، میگفت چقدر این آیه قرآن عین واقع. بعد از موعظه چیزی که در به اصطلاح جبلی انسان‌ها در وجودشون هست جداله. و ایشون میگفت که من حرف ایشون رو نقل می‌کنم، میگفت که این در تقریبا کل کشورهای دنیا که رفتن روی عرض کنم مسائل روان و روانکاوی کار کردن، میگن حس قوی انسان‌ها در جدال و جدال کردن خیلی این مسئله مهمه. سلام علیکم. ببخشید من در کلاس هستم، بعد ببخشید. به هر حال این مسئله مسئله دقیقی است. ایشون فرمود اصلا اوج داره، عظمتی داره این چیز قرآن شریف، که بعدش میفرماید تو هم مجادله کن، یعنی این حس مجادله در توی پیغمبر هم خدا قرار داده. اما این دارو و درمانی است برای جدالهای دیگر، اما روش داره. حالا ایشون که یه حرفای خیلی زد، من بعضیاش را در همون موقعی که از ایشون میشیدم تو ذهنم موند که اینا بایستی ما یه کاری بکنم، مثلا یه کتابچه ای راجع به این موضوعی بس مهمیه. حالا آقایون عزیزی که تشریف دارید ببینید دیگه در بین خودتون، شخص خودتون یا دیگران، میتوانید این را یک پایان نامه قوی این موعظه قرار بگیره. حالا که من شده این مدرسه ما هم تو این برنامه این یک کار همین آیه را از همه این مواردش هستن جزء پایان نامه قرار بدیم. یکیش که به نظر من این عمومیتش از موعظه خیلی بیشتره و بدتره. دو تا آدم به هم میرسن، اول هنوز به حکمت نرسیدن، هنوز به موعظه نرسیدن، حتی مثلا خجالت میکشن موعظه بکنن، شروع میکنن به جدال، کار جدالیشون را میندازن جلو. حالا جداله، حالا ممکنه به این فرمان شما به اونجا جدال ده اینجا هم میرسه، بدگویی و زشکاری و اینا میرسه بعد. این جدال مجادله کردن، انشالله اگه جدار باشه که خیلی خوبه، بیشترن کنار دیوارو تکون نخورن خیلی هم بهتره. اصحاب جدار میگفتن قدیم،
یعنی این رو فرمود به ترتیبه؟
به ترتیبه، معجزه قرآن.
یعنی بعد بشه، یعنی اول،
یعنی اگر نشد ترتیب اولش
که بعد اول اینجوری باشه.
بله، اول باید حکمت باشه، بعد وقتی نیومد تو کار اون حکمت جایگاه خودش، آمد رو موعظه. کسی دلش نمیاد، اصلا عقل و فکرش نمیاد روی حکمت، رو موعظه. اگر موعظه نشد، حالا این یکیه.
جدال هست. جمعه اینجا فرمودید خاطر همین یک خود سوال برانگیز بود، این که فرمود که اینا به هم میرسن قبل اینکه حکمت باشه و موعظه باشه به جدال میکنه.
حالا همین جامعه اصلاح نشد،
یعنی
اینا
درکشون
احسنتون، اینا به حسب رتبه شونه. کسی که اهل حکمت نیست، اهلیت برای موعظه و گوش موعظه خودش را اینا چیز نکرده، آروم نکرده، توی این تربیت نداده، این مسئله پذیرش موعظه و قلدری، بعضی هستن اصلا حسی در وجودشون من کجا و تو اومدی منو موعظه میکنی، بابا هر کسی یه دهاتی هم اومده منو موعظه میکنه، باید موعظه رو قبول بکنم، چه فرق میکنه دیگه. همسایه اومده ما رو موعظه میکنه، باری کلا دیگه. دیروز من عبور میکنم، یه بعد از ظهر دیدم یک آقای از خانش در اومده، اوقاتش تلخ راسم، میگه این درختی که اینجا بوده تازه داره این گل میزنه و تازه اینجا رو اینا بچه ها اومدن تو این کوچه دارن توپ میزنن، سر و برگ شکستن، بعضی کشم خلاش ها گرفته بودن دستشون بود اینجا. یعنی این حسه این که خوشش میاد از برگ درخت که کمی در اومده، این حسش هم هست، تو دستش بود، نشسته بود بچه، ولی خب بچه حالا ما بزنیم تو گوشه چراش کنم نشسته. این اون صاحب خونم داره دلش آتیش میگیره که این چه کاری کرد، حالا که این زمستون تا الان سالم بوده، حالا که وقتیه که آب افتاده تو پوست، به قول مردم آب افتاده تو پوست این درخت و در حال حرکتشه، ای با توب زده چه شاخه رو اینجور شکسته. چند تا شاخش هم شکسته بود که آویزون بود. من که رسیدم دیدم این حق با این صاحب خانه. من اینجا شروع کردم به بچه ها مباحثه کردن. عزیز من شما بازی میکنید، کیف میکنید، خیلی خوب هست. اگه یک کسی بزنه اینجا گوشتون بکنه کار خوبی هست. بینیدونه بکنه این کار درستی هست. اینا هی نگاه من کردن که این عاشق چی داره میگه. گفتم یکی پادونه بکنه اینجا کار خوبیه. نه. گفتم این درخت هم بالاخره گوشش هست، چشش هست، تازه داره روشن میشه. شما اومدید این کار داشته دارید میکنید، این کار درسته نید. یه توپ. حالا میگید که نید من چه خب توپ محکم بزنن طوری که این دماغ شما اینجا صاف بشه. این چی چی نباش. اصلا یه دماغ نداشت. کار خوبیه. اینا نگاهی به هم کردم. دیدن خب موعظه است، موعظه. اون من رو خودم وایسته بود نگاه من میکرد صاحب خانه که او با جدال خلاصه تون داشت با اینا برخورد میکرد. اینا مواظبه اونا با جدال داشتن باش حرف میزنن. جریان رو ما عوض کردیم رفتیم رو موعظه. حالا که موعظه تمام شد یه ارتایی هم از اون صاحب منزل کردم. گفتم ببخشید ما اینجا دخالت کردیم در کار، اینجا عبور میکردیم. ما هم در اون اثر ناگوار گذاشت دیدیم اینجا عبور کنم و هیچ حرف نزنیم با اینکه من عجله هم داشتم مخواستم برم، ولی حالا این مطلب. گفت نه خدا رسون شما رو. اون من خودم فوری دید من دارم عرضخواهی میکنم، دارم اون رو موعظه دارم. خدا رسون شما رو. ما این بچه حالا غیر از اینکه نمیذارن به خوابی ما چه، حالا دیگه اینجور آسیبه ها هم دارن به ما میزنن. بالاخره ما این حرف ببینید. پس بعد از سلام علیکم، بعد از جریان موعظه، یا الله موعظه که اثر موعظه، پس اول جامعه را باید از روی چه؟ حکمت حکیمانه روی، یعنی اصلاح هر چه آسیب جامعه شما میخواید، یا فقه الاجتماع. میبینید اول برمیگرده به چه؟ به حکمت. ادعو الی سبیل ربک بالحکمه، یعنی جامعه را ببرید روی حکمت. درجه اولین جامعه اگه حکیمانه شد و با حکمت شما حرف زدید، روی حکمت دعوت کردید، این جامعه جامعه حکیمانه خیلی ارزشمند و قیمتی هست. درجه دوم، حالا یکی زیر بار حکمت نمیره، مسئله موعظه. موعظه و از گفتیم یه گوش موعظه خدا در دل ما قرار داده که موعظه را دوست می‌داریم. موعظه اگه زبانم زبان موعظه باشه، این زبان موعظه اثر روی این گوش موعظه میگذاره و این گوش موعظه هم شنوایی داره. این دو
نسل جدید خیلی الان از موعظه فراری و تا زبان وعظ میشه و نصیحت میگه من نصیحت نکنم.
آره آره.
این همه این قالبه
چرا؟ برای اینکه از حکمت دور شده. اول از حکمت ما حکیمانه درست رفتار نکردیم. این موعظه ای هم که ایشون میفرمان درست هم میگن که جامعه اصلا میگن موعظه دون آج آقا ببرید تو خونه دون پر میگن و راست هم میگن. برای اینکه دیدن از حکمت که خارج شده، موعظش هم دره از یعنی همون کار نیشدارش هم میخواد با زبان موعظه درست کنه. این پیش نمیرن. اگه ما بیدونن همه قصد و نیت واقعیمون موعظه برای اصلاح خودمون و اصلاح جامعه باشه، اونم از روی حکمت. که اینجا من یه نکته هم اضافه میکنم که موعظه هم که بعد از حکمت آمده، ریشش باید باز برگرده به حکمت. یعنی موعظه باید حکیمانه باشه. حالا مسئله سومی که خیلی سخته و واقعا فرصت زیادی و همونطور که عرض کردم اگر بتوانید این را روی یک موازین صحیحی بیارید و پایان نامه قویی روی این نوشته بشه، خیلی ارزش داره برای جامعه. و جادل هم بلتی هی احسن، جدال احسن چیه اصلا؟ خود ذات جدال چیه؟ بعد جدال احسن چیه؟ و ما اینی که آقا فرمودن که درست هم ذکر کردن، سوال کردن، ما این جدال مقابل، نه جدار نه کسی نه دیوار منشنن، جدال مجادله کردن، این یک حسیه در وجود همه ما. همطور که عرض کردم از این آقای دکتر، ایشون حرف درستی میگفت، اصلا این حس که آیه قرآن اینجور در جهت روانشناسی و روانکاوی گفتن یک حس قویی در وجود انسان هاست که این ما میگفتیم این از شأن غضب و از شأن شهوت و از شأن مثلا تمایلات نفسانی و اینا این جدال در میاد. جدال تقریبا یه مایه داره، ریشه داره. چرا جدال میکنه؟ یه وقت جدال میکنه برای اینکه اون غضبش را شفا بده.
اکثر و جدل
احسنت ذاتشه،
اینا از
مبناهای
انسان
حالا این همینیه که روانشناس ها میگن بالاخره این ذاتشه. اما یه چیزی محرک این قالب جداره. اینا خوب دقت کنید، عرایز من اینجا خوب تا یه حدی روش فکر کردم، البته باید بیش از این روش فکر بشه و کار بشه، تا حدی که فکر کردم عرضم بدارم. جدال این قالب کاره، میاد به میدان، ولی منشأ داره این جدال. یه وقت حب به ذات، خدای نکرده جدال هایی میکنه از باب حب به ذاتش، یه وقت از باب حب به مقامه، میخواد این مقامش رو ببره بالاتر، یا میترسه این مقامش بیفته یا مقامش چنین بشه، حفظ مقامش یا رتبه مقام رو ببره بالا، جدال میکنه. این حب. یک حب دیگری در وجود انسان هست که این خیلی خطرناکم هست، یه خدای نکرده اگه طغیان بکنه، اینا رو خدا قرار داده در انسان باید باشه، طغیان نکنه. مثل یه آب، خودش مایه حیاته، ولی وقتی سیل شد و طغیان شد، زیر و بالای یک مملکتی را، یک چیزی را، اگر آب مثل زمان حضرت نوح بشه که دیگه هیچ چیزی جا نمیفته، طغیانش. این حس که حس خیلی قویه، حب به نفس، معرکه ایست. این حب به نفس را خدا قرار داده، حتی در گربه هم که شما میبینید حب به نفس داره. خب این هرچی تشخیص میده براش خوبه بو میکنه یا میبینه یا میشنوه، طبق همون رو موازین خب به نفس خودش دفاع میخواد بکنه، از خودش مواظبت کنه.
این ذات نفس فرق میکنه. اگه فرموده جدال از روی خب به ذات
نه، این خب به نفس بالاتر از اونه. اجازم بدید، خوبه سوال کرد. ببینید یه چیزی در حد ذات خودش میخواد که غذایی بخوره، طعامی بخوره، یا یه چیزی دفع شری بکنه. این حب به ذات، مخواد ذاتش حفظ بمانه. اما حب به نفس خطرناک داره. نفس یک تمایلاتی داره که از ذات میگذره، یعنی ذاتش برقراره. به قول ماها خوشی آزرش میده. همه چیزت خوبه، مشکلی نداری، باز دور برمیداره. این دور بعدی که برمیداره و در جدال میکنه مالی چیه؟ حب به نفسه، که از حب به ذات خطرناک داره. در حد حب به ذات داره که میخواد بقای خودش را، جهات خودش را حفظ بکنه، خب این یک جدال. ولی جدال نفس بسیاریش بزرگان ما ذکر کردن برمیگرده به تخیلات. بر اساس، خوب دقت کنید، بر اساس یه تخیل، یه خیال بافی، خیال میکنه این ضرر به نفس داره، بناست چنین چیزی و چنان و چنان بشه، شروع میکنه به حرکت جدالی. که بسیاری از منشأ جدال ها به این مسئله نفسانی برمیگرده. احسنت، خدا رحمت کنه پدر شما. این خدمت مقام معظم رهبری بودیم. اخوی منو تحسین کردن که خوب گفتی. من همه آیه یه که خب سوره جمعه هست اینا، ولی درباره جمعی بود که اینها یه حرکات خیلی ناجور. و من تعجب میکنم که خداوند متعال واقعا متعجبم که چطور در انسانها قوه تربیت بر خودشون قرار داده. اینو من خیلی متعجبم. یعنی میبینه آدم میگن اگر خود تو خود تربیت خود نکنی حیوانی. تازه حیوانات هم خودشون رو تربیت میکنن اونجوری، یعنی چیزایی رو میبینند و درک میکنند و میگیم اهلی شده یا غیر اهلی، این در خودش رو تربیت کرد. همون نفس حیوانیش هم داره همین کار رو کنترل میکنه خودش رو، یه جایی بیخودی غضب نمیکنه، اندازه میگیره. این گربه ببینید تا مادامی که راه فرار داشته باشه اول راه فرار رو پیدا میکنه، یه جایی گیر افتاد، بعد که دید دیگه راه فرار نداره این دفعه چنگولاشو میزنه به آدم و شروع میکنه به طرف چی حمله کرده. اول اونو میگه راه صحیح ترش اینه که من فرار کنم از این ترس و تخیلی که برای من برداشته شده، یا از این آدمی که در، یا از این حیوانی که میترسم فرار کنم. اول با حیوان شروع میکنه ولو یه حیوان دیگه تغییر ملاک را فرار حساب میکنه. بعد که دید نیست این دفعه راه فرار نبود، این دفعه برای خودش مهیا میکنه برای اون جدال بدنی خودش. خب جدال انواع و اقسام داره، جدال با لفظ این بیشتر تو ذهن ما میاد، یه مقدار جدال با اون پرخاش های بدنی و فیزیکیه که داره انجام میده، اینا خودش یک جداله. هر نوع بروزی کنه اینا، منشأ این جدال این چند چیزی که ما درشتش روش فکر کردیم داریم میگیم. یکیش حب به ذات، دوم حب به نفس که جنبه های نفسانی داره که خیلی خطرهایی برای جامعه به وجود میاد بر اثر همین دوتا. و کسی که نمیتونه کنترل این جدال نفس را داشته باشه یا حب ذات را، اینا باید طغیان نکنه، از میزانش طغیان کرد خیلی زره. اینا ما داریم فقه الاجتماع میگیم، داریم بحثه آسیب های اجتماعی میگیم، همش بر همین اساس. لذا قرآن شریف داره اینجا ذکر میفرماد که جدال را از اینجا جادل هم با همین مردم که میخواید دعوت به سبیل ربک بکنی، ادعو الی سبیل ربک و جادل هم بالتی هی احسن. اینجا معلوم میشه که یک نوع ترازوی در کاره. میبینید من درست فهمیدم از آیه و مطلب را؟ اون آقای دکتر که خیلی حرف من را چیز میکرد، تشویق میکرد و میگه خوبه، من میگم این جدال دو تا حس جدال برابر هم آمدن، مرحمت کنیم. این یه آدم اون حس جدالش تحریک شده، حالا من بهش، من دو تا شد ذکر کردم و الان که حب به مال، حب به ثروت، حب به زن و فرزند، چه اینا همه ممکنه که شروع کنه برای جدال. اونا که خب بحثش مفصله دیگه، تو اون وادی ها نرفتن. دو تا شما مثال، این دو تا جدال برابر همه، یعنی حس جدالی که در این شخص با حس جدالی که در این شخص، یا در جامعه این جدالی که در این شخص و این جامعه که اینا هم حس جدالشون چی تحریک شده. گاهی وقتا ما عده زیادی مردم اون حس مجادلهشون تغییر، ما غلط یک جوری جدالی شروع بکنیم که جدال طرف مقابلم قوی تر بشه، این جدال احسن نیست. مجادله کنیم، جدال او را طوری انتخاب کنیم که میفهمیم این در مجادله در وجودش هست، یه طوری رفتار کنیم که اونم در جدالش طغیان بیشتری پیدا کنه. این غلط، این جدال احسن نیست. جدال بکن جدال احسن که اون مورد جدال او طغیان نکند و جدال تو باعث بشه که او را به راه راست، راه سبیل ربک هدایت بشه. بنده اینجور فهمیدم یا آقایون بردون، بنده اینجور فهمیدم که این برگرده به اون راه اول بالحکمه. این جدال میخواد به همون جدالی که انسان را به حکمت برگردونه. یا به موعظه حسن برگردان لااقل. این جدال یک امر طریقیه، مجادله احسن بکن یعنی جدال او را تحریک نکنی، قوی نشه، مقابله بر تو بر نداره، بلکه برگرده به قسمت بعدی. حالا مثالش، یه مدیر مدرسه اگر بناشه هر روز یکی تو گوش این بزنه، دوباره تو گوش اون بزنه، همینطوری که جلوترها اینجور بود. من نه اینجا بینشم، اینجا خود جایی بوده که یک مورد
سایی
ما مورد سایی میکنم، یا الله معذرت میخوام. اینا من میگم برای این که خب میگن کار بردیم و هم چاره ای نداریم. اگر مدیر مدرسه ای طلابی در اختیارش هستن، افرادی هستن، خب یکی ضعیفه، یکی قویه، یکی مجادله داره، یکی بالحکمت و الموعظه هست، حالا آمدند و یه تعدادی گوش به حرف نمی کنن،
آشوب کردن
یه جوری هست. این اول صبح که اینا هنوز توی زیر پتو و رخت خوابشون در نیمدن، بر آدم سراغشون رو چرا زیر این هستی رو دو سه تا سیلی موک هم بذاره تو گوششون که این صداش به سقف و در و دیوار هم برسه.
نور صبح نبود، شب
شب بود، ایشون دارن فرمشون شب بوده که دیر مانده. حالا من فکر کردم صبح بوده، شب
دعای کومل توسط شرکت نفرم
محکم بزنی که صداش به طوری که در و دیوار منطقه خوب هم بزنی، شلب پشلو اینجوری بزنی. این کجاش؟ این
جدیده؟
بله خیلی نوه همین تازه شد، تازه اتفاق افتاد. خیلی چیزهایی که تازه افتاده، ولی ما خیلی جلو خودمون میگیریم که کهنه بشه نکنه خودشون. بعضی ها میگن که چرا اینقدر زیادی حوصله میکنید و به ما بر میگردن و حرف میزنند و اینا، ولی ما خداوند الحمدلله این حوصله رو به ما داده، وگرنه باید همون روز اول ما مقابله به مثل کنیم و یه طور دیگه و یا لااقل واداریم اون جوان رو بیاد تو هم قصاص کن بزن تو گوش و اینا. بالاخره خیلی جای خیلی ببینید جدال احسن، میتوانیم این شخص را به حالت موعظه باش موعظه کنیم. عزیز من شما آمدید اینجا تحصیل کنید، این طوری هست، این طوری هست، این طوری هست، مواظبت کنید. اینجا اون آقا فوری انتخاب میکنه چه اون مدی که چه جدال بلتیه احسن زدنه. طلب و طلب بزن
کار آخر اول کرد،
بله؟ آقا خود میزن
ها. این خوب گفتید،
کار آخر اول کرد.
حالا این اشاره به یه مطلب مهم میکردن که بله آقامون جد مادری ما خیلی نصیحتاش تو مردم اثر بودن، این خود میزدشون، یه خلاف مهمی پیدا میکرد به خود میزد، این چطور ما بریم جهنم ریم، چه این چه کاری هی دبنا کرد خود زدن. همه فاصله میگرفتن، میگفتن آقا سید من حالا چه مسئله، خب براشون هم مهم بود. خود زدن،
خودزنی
کردن، نه این یک جدال احسنه، این واقعا بهترین چیزه، اثر میذاره روی افراد. جدال احسن اینه که اونم داره جدال میکنه، شما میخوای جدال کنی، مثال خوبی ایشون زدن که این برمیگرده به خودزنی که داره مقابله این جدال را با خودش خود میزن، میشینه وسط مدرسه حالا کنه تو سر زدن هیده خود میزن. خب همه میگن آقا این بنده خدا چی شد، ببینیم چه میگه، هیچ من دیگه موعظم اثر نداره، چه نداره. خب مردم به خودشون میاین،
این دقیقه اون را فایده داره، در صورت که اونا اینا دوستش داشته باشن، بعدا میگن که بزن خیلی لاغه خود چه میزنه،
در عین حال
خنک میشه.
در عین حال باز هم میدونید در چیز انسانی این چراغش خاموش نمیشه،
ما اینو تجربه زدیم
بله، این چراغ فطرت و انصاف در افراد خاموش مطلق خدا نمیذاره بشه. یه چیزی برمیگردن، اینجوری هم نیست. ولی ممکنه ابتداش هم باشه،
چون دوست داشتم میگم،
ولی آخرش هم بالاخره به یه چیزی میشه.
یعنی اگر تو گوشه یکی زده بود وقتی که عصبانی بود کل اون محبوبیت میاد.
من تعجب میکنم که در ماها چطوره که این کار، حالا خدا در حال تربیت های خانوادگی هم بوده، جهات دیگه هم بوده، اینا همه موثره، ایناش حالا باید محیط بوده، اونا رو باید همش لحاظ قرار داد. ولی واقعیت اینه که این جدال احسن شرایط داره، باید خیلی قلم فرسایی قشنگی اینجا بشه. من دیشب که داشتم این مطلب را آخر این سوره میخواستم دنبال این کار که حالا آیه بعدی را میخواستم دنبالش بگیرم که وصبر و ما صبرک و ما صبرک الا بالله و لا تحزن علیهم، حالا اون قسمت بعدیشه. یا یه روشی هم میفرمان و این عاقبتم فعاقبوا به مثل ما عوقبتم و لئن صبرتم له و خیر للصابرین. اینا همه داره تو جدال احسن آیات بعدی قشنگ بیان میکنه که این صبر و حوصله باید در وجود ما باشه، حزن و اندوه بی جا پیدا نکنی، بی خود چشیشا به صورت غضب نگاه به دیگران نکنه، بی خود سبک حرکت و کفش پا کردنش و راه رفتنش و اینا غضب به دیگران نشون نده. اینا همش خلاف جدال بالتی هی احسنه، راه رفتن ما حرف زدن.
یا اون مبنایی که تو امر به معروف داشتیدم از من
احسنتم خدا حفظ کنه شما را، حفظکم الله، همون مبناست، خدا حفظ نکنه. به نظر بنده این آقایون یک کسانی چند نفرم باشند، اینا اولا فصل بندی کنن، فصلهای خیلی زیبایی از این آیه شریفه قرآن در بیارن، هر فصلی هم باز دوباره در فروعاتی براش قرار بدن، و یه چیز قشنگی که اگه آخر کاری جامعه اومده روی جدال، این جدال را رو میزان خودش که به فرمایش شما خیلی هم درست منتقل شدید، همون برنامه امر به معروف و نهی از منکر در این جدال خسته شدم نمیدونم چرا. و صلی الله علی محمد و آله. تو فکرای این ور اون ور رفتم.